در اسلام صورت گرفته، پژوهش بزرگی در مورد سهروردی وجود دارد که به وسیله محقق آلمانی ماکس هورتن در فلسفه اشراق سهروردی انجام گرفته است. این اثر در بردارنده خلاصه حکمت الاشراق سهروردی به زبان آلمانی به علاوه حواشی ملا صدرابران است. کتاب هورتن مرجعی برای بسیاری از دیگر محققان آلمانی متأخر درباره سهروردی به شمار می روند. هورتن در اثر دیگری با عنوان الهیات تجربی و فراتجربی اسلام از نظر رازی، یک فرهنگ اصطلاحات فلسفی بر پایه آثار شماری از فیلسوفان نظیر ملا صدرا و رازی تصنیف کرده که شامل اصطلاحات اشراقی سهروردی می شود. هورتن در این اثر توجه ویژه‌ای به زبان خاص سهروردی یعنی زبان اشراقی نشان داده است. اسپایز دیگر پژوهشگر آلمانی است که در اواخر قرن حاضر توجهش به سهروردی معطوف شده و در کتاب تحقیقی خود سه رساله در عرفان از شهاب الدین سهروردی را معرفی کرده است که عبارتند از لغت موران، رسالت و تیر و سفیر سیمرغ. هلموت ریتر، محقق برجسته آلمانی، در دو مقاله مفصل تلاش کرده است با ارائه بحثی کلی درباره سهروردی در اون مایه و هسته مرکزی فلسفه سهروردی را آشکار سازد. سیمون واندنبرگ نیز محقق دیگری است که بخشی از رساله هیاکل و نور سهروردی را همراه با حواشی و برخی ملاحظات کوتاه ترجمه کرده است. عزیزان، قدیمی ترین اثر درباره سهروردی به زبان فرانسه توسط کارادوو در سال 1902 میلادی تحت عنوان فلسفه اشراق نوشته شده و در آن ساختار نظریه اشراق سهروردی مورد بحث قرار گرفته است. در میان نسل بعدی محققان فرانسوی باید از شخصیت برجسته‌ای چون هانری کوربون نام برد که گوی سبقت را در سهروردی شناسی از همگان رو بوده است. شاید بتوان گفت تنها معدودی از غربیان سهمی بیش از هانری کوربون در معرفی فلسفه اسلامی به غرب داشتند. نوشته های او نه تنها در غرب بلکه در ایران نیز دارای اهمیت بسیار است. فهرست ترجمه و شرح های او بر آثار سهروردی بسیار پرشمار است و میتوان از همه آنها یاد کرد. کوربون بیشتر آثار سهروردی را ترجمه و به جهان معرفی کرده است. مهمترین کار کوربون تحقیقی است که او روی آثار فلسفی عمده سهروردی انجام داده و در دو مجلد منتشر شده است. این اثر در زمانی منتشر شد که شخصیت سهروردی چه در ایران و چه در غرب بسیار مورد غفلت بود. ترجمه های او از آثار اصلی سهروردی شامل ترجمه آزاد از حکمت الاشراق و آواز پر جبرئیل است که در آنها با پاول کراوس همکاری کرده است. دوستان گرامی، به سیاهی بلند آثار کوربون میتوان اسلام ایرانی را افسود که در مجلد دوم آن سهروردی و پیوندهایش با افلاطونیان و نو افلاطونیان را به بحث گذاشته است. همچنین در تاریخ فلسفه اسلامی و نیز در کتاب مرد نورانی در تصوف ایرانی که به زبانهای انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی نیز ترجمه شده است میتوان بحث از سهروردی را یافت. کوربون در کتاب مرد نورانی در تصوف ایرانی با استفاده از اندیشه سهروردی قلمروی مقدس را توسعه بخشیده و مکتب وحدت وجود ابن عربی و مکتب وحدت شهود سمنانی را مورد بحث قرار داده است. او در ادامه به بحث درباره مضامین اشراقی و سفر معنوی نفس از مغرب دور تا مشرق نور در شماری از آثارش پرداخته است. فرایافت معنوی سهروردی موضوع مقاله کربان با عنوان عرفان و اخلاق از نظر شیخ الاشراق سهروردی است. کربان همچنین اهمیت فلسفی نظریه اشراقی سهروردی را در مقاله جداگانه به طور مقایسه ای مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین در کتاب سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق تحلیل دقیقی از زندگی و افکار سهروردی ارائه کرده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. موفق و پیروز و سربلند باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، رادیو تاجیکی صدای خراسان اینک نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، میزان تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه فناوری نانو منتشر شد و بر اساس این گزارش ایران در این حوزه رتبه 4 را به خود اختصاص داده است. به گفته بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بیش از 154,000 مقاله مرتبط با فناوری نانو در وب آف ساینس به عنوان منابع ذخیره شده است. تقریبا 50% این مقالات توسط کشورهای چین، آمریکا، هند، ایران و کره جنوبی طراحی و تولید شده است و ایران با تولید 8791 مقاله رتبه 4 تولید علم و فناوری نانو را به دست آورده است. چندی پیش در دنیای علم و فناوری یک دانشمند جوان ایرانی همزمان برنده چند جایزه بین المللی در حوزه علوم مهندسی شد. محسن اسماعیلی جوایز جهانی را از انجمن مهندسی مواد و خوردگی، انجمن جهانی الکتروشیمی، مرکز علمی آکتا مریالتا و مؤسسه بین المللی فلزات، مراکز علمی مستقر در آمریکا دریافت کرده است. این جوایز برای تحقیقات وی در زمینه تولید انبوه آلیاژهای فوق سبک اهدا شده است. این آلیاژها تحولی عظیم در صنعت خودروسازی و هواپیماسازی ایجاد می‌کنند. به گفته این محقق ایرانی مرکز تحقیقات مواد و انرژی سوئد، روش نوین ارائه شده در این تحقیق بر پایه تغییرات ریزساختاری مواد در سطح نانومتری است. با کمک این روش می توان همزمان در فلزاتی که به روش ریختگری تولید می شوند مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت به استرس‌های حرارتی مکانیکی را اضافه کرد. با استفاده از این روش از وزن خودروهای تولیدی کاسته می شود و مصرف سوخت آنها نیز کاهش می یابد و در نتیجه از انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی اکسید کربن نیز کاسته می شود. این محقق جوان ایرانی سال گذشته نیز موفق به دریافت معتبرترین جایزه مهندسی از آکادمی سلطنتی سوئد شد که هر سال معتبرترین جایزه علمی جهان نوبل را در زمینه شیمی، فیزیک، ادبیات و پزشکی به برجسته ترین دانشمندان دنیا اهدا می کند. این جایزه به دلیل تحقیقات در زمینه آلیاژی سبک فلزی و نیمه فلزی به محسن اسماعیلی اهدا شده بود. در یک دستاورد علمی، پژوهشگران دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق به ارائه روش جدیدی برای شناسایی عناصر نادر خاک شدند. به گفته مجری این طرح، در بخش اولین پژوهش به تهیه فلوچارت اکتشافی تحت عنوان انتخاب روش بهینه جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی برای اولین بار در صنعت اکتشافات پرداخته شده است. همچنین به دلیل اهمیت اقتصادی عناصر نادر خاکی در صنایع مختلف و اکتشاف بسیار سخت آنها به دلیل قابلیت تمرکز معدنی در شرایط محدود، در بخش دومین مطالعات به بررسی، مطالعه و معرفی یک روش اکتشافی جدید و الگوی نمونه برداری بهینه پرداخته شد. با توجه به اینکه رشته معدن به عنوان یکی از رشته‌های مادر برای دیگر رشته‌ها محسوب می‌شود، نتیجه این مطالعه در دیگر صنایع نیز کاربرد خواهد داشت. به گفته محقق این طرح، 10 مقاله ISI در مجلات معتبر بین‌المللی و 6 مقاله علمی پژوهشی ISC در مجلات علمی و پژوهشی معتبر نمایش شده در ISC از این پژوهش چاپ شده و کتابی نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است. اجرای این مطالعات منجر به ارائه یک الگوی نمونه برداری بهینه و معرفی یک روش اکتشافی نوین برای کشف عناصر نادر خاکی با صرف کمترین هزینه و انرژی شده و در نتیجه یک پتانسیل مهم از عناصر نادر خاکی در شمال شرق ایران کشف شده است. محققان دانشگاه استنفورد یک سیستم هوش مصنوعی ساختند که زمان مرگ بیماران در مراحل پایانی عمرشان را با دقت 90% پیش بینی می کند. به گفته کارشناسان، این ماشین می تواند مراقبت‌های درمانی مرحله پایانی عمر بیماران را دگرگون کند. هدف از ساخت این سیستم ایجاد یک جدول زمانی دقیق برای ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای پایانی عمر بیماران است. پروژه ساخت این سیستم که بهبود مراقبت‌ها با کمک یادگیری عمیق نام دارد، همکنون به صورت آنلاین قابل دسترسی است. این مراقبت‌های تسکینی برای بیماران است که بیش از یک سال زنده نمی‌مانند. به گفته محققان این طرح، بهبود کیفیت خدمات درمانی مرحله پایانی عمر برای افراد بستری در بیمارستان اهمیت زیادی دارد و تحقیقات مختلف نشان داده است پزشکان در این حوزه نمی توانند پیش بینی دقیقی انجام دهند. استفاده از این سیستم موجب می شود میان خواسته بیمار و مراقبت‌های مراحل پایانی عمر او تضاد به وجود آید. پیشبینی نادرست پزشکان عواقب ناخواسته‌ای دارد، مانند آن که بیمار روزهای پایانی عمر خود را به جای خانه در بیمارستان بگذراند. به همین دلیل محققان الگوریتمی تهیه کرده و سوابق بیش از 2 میلیون بیمار را به آن آموزش دادند. این سیستم با کمک این اطلاعات و هوش مصنوعی میتواند الگوهایی را شناسایی کند که از چشم پزشکان دور میماند. در نتیجه با در نظر گرفتن این الگوها قابلیت پیشبینی دقیق تری از عمر باقی مانده بیمار در دسترس خواهد بود. این الگوریتم برای زمان فوت بیماران تحت مراقبت‌های تسکینی به کار گرفته شد و سیستم توانست با دقت 90% زمان باقی مانده از عمر بیماران را تخمین بزند. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگانی گرامی، آنچی که شنیدید برنامه نوآوری بود و در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور نوشته رضا رهگذر کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی موسیقی از فریدون شهبازیان صدابردار مهدی اردستانی تهیه کننده عزرا وکیلی
از آن پس هرگاه که من چوپان گله بودم مادر به چهره برادر قریشی من روغن می مالید و وی را با من روانه می ساخت. برادر قریشی من نیز که حال بسی راضی بود اروگاه شادمان با ما از صحرا باز می گشت. روزی که من برای کاری به محله بازگشتم محمد با اونیسه در صحرا ماند. تازه به صحرا باز میگشتم که اونیسه هراسان رسید. او که بدان روزگار 8 ساله بود پیوسته فریاد میزد مادر ما را دریاب، برادر قریشی من را کشتند.
چه هنگام؟ به کجا؟ پس شما به چه کار بودید؟
زبان اونیسه از گفت افتاده بود. گریان جرعه آب به دو نوشانیدم. چون چندی آرامش یافت گفت: دو مرد سپید جامه عظیم بودند که هرگز مانندشان را هیچ کس ندیده است. در صحرا ما در سایه بوته خاری نشسته بودیم که یک باره نمودار شدند. آنان بی هیچ کلامی برادر قریشی ما را گرفتند و بر فراز تپه‌ای بردند. من ترسیده بر جای خیش مانده بودم و یارای هیچ کارم نبود. آنگاه از دور دیدم که یکی از آنان برادر قریشی ما را به پشت بر زمین خسباند و دیگری گویی با کاردی سینه او را شکافت و قلبش را بیرون آورد. باز دیدم که آن قلب را گویی در تشتی لبریز از چیزی سپید همچون آنچه که از برف میگویند شست و بر جای خود نهاد. بدین گاه بود که من به خود آمدم. پس جیغی بلند سر دادم و به سوی محله شتافتم.
من تازه از طائف باز می آمدم که از سوی سیاه چادر ما صدایی به شیون برخاست. چون نگران بدان سو شتافتم، حلیمه را دیدم که گریبان چاک زده، موی پریشان ساخته بود. بدان حال خاک بر سر می ریخت و به جانب صحرا می شتافت. گونه ها را چندان به ناخن خراشیده بود که خون از آنها جاری بود. می گریست و فریاد می زد:
دفل دل بنده، نور دیدم، میوه دلم، محمدم کجایی؟ از چه روبه مادر رنجور خیش چهره نمی نمایی عزیز کوچکم؟
زنانی چند از قبیله نیست، اشک ریزان و شیون کنان در پی او به یافتن محمد رو سوی صحرا داشتند.
قرارگاه گله رسیدیم. محمد را دیدم که آرام دست بر پشت بزغاله‌ای سپید ایستاده بود و آمدن ما را می نگریست. مبهوت به سویش دویدم و او را در بر کشیدم و بوسیدم. آنگاه در وقت سینه و شکمش را نگریستم. کمتر اثری از خون یا زخم بر آن نبود. خشمگین اونیسه را گفتم: پس چه بود آنچه که می گفتی؟ سوگند یاد کرد که آنچه را گفته دیده است.
من محمد را بر دوش گرفتم و به محله باز آمدم. آنجا اهالی قبیله گرد آمدند و از ماجرا پرسیدند. چون داستان را گفتیم، پیری از مردان قبیله گفت:
این طف گرفتار جنیان شده است و زود باشد که دیوانه شود. وی را به نزد کاهنی برید تا در او بنگرد، باشد که درمانش کند.
بدین گاه نباده عبدالمطلب به سخن آمد و نرم گفت: ای مرد، آنچه میگویی در من نیست. من سالمم و کمترین رنج و آسیب در من نیست. حارث نیز گفت:
اگر به او دلسوزی روا باشد، من که به جای پدر اویم در این کار بر شما همه پیشم. شما چگونه نمیبینید که اندیشه او به جا، تنش سالم و سنجیده سخن میگوید؟
اما بیشتر کس با آن سال خورده مرد هم داستان شده. ناگزیر با حلیمه و تنی چند از پیران قوم ره سپر بازار عکاظ شدیم.
عکاظ بازاری موسمی در حومه مکه بود. عرب را گمان بر این بود که این به جماعت و رونق کم نظیرترین بازار به روزگار خیش است. بازرگانان و فروشندگان فروپایه از هر کران کالاهای خیش را می آوردند و در این بازار می فروختند. فراتر از این اعراب در این بازار گرد می آمدند و پیرامون افتخارهای خاندان و نیاکان خیش سخن می راندند. شاعران نیز در این معرکه شعرهای تازه خیش را می‌خواندند و آنها را به محک و نقد دیگران می‌سپردند. اخترشناسان و پیشگویان و کاهنان چند نیز بدین بازار می‌آمدند و برخی مردم فرزندان خیش را به نزد آنان می‌بردند تا آینده ایشان را بپرسند.
بدانجا پیشگویی بسیار سالدار دیدیم. وی گیسوانی شلال و موهای صورتی بلند و سپید داشت. موهای پشت لبش چندان بلند بود که به گاه سخن گفتن شکاف دهانش به چشم نمی آمد. ابروانش نیز در هم پیچیده و چندان بلند بود که بر چشمانش سایه می افتاد. مردی از همراهان قصه به دو باز گفت. وی چون ماجرا را شنید ابروانش را بالا گرفت، چشمان خاکستری خیش را به سیمای پسرم محمد دوخت و با صدایی پرگره گفت:
به یقین او فرزند شما نیست.
چون این است،
پس بدان تندی که از سال خورده مردی چون او غریب می نمود از جا جست و چنگ در محمد افکند. وی را به سوی خیش کشید، تنگ در بر گرفت و خروشید:
های بر عرب، های بر عرب، ای جماعت این طفل را بکشید، مرا نیز با او بکشید. به لات و عزا سوگند که اگر زنده و رهایش گذارید تا بزرگ شود، دین شما و سنت‌های پدرانتان را خار می‌گرداند، با شما به ستیزه بر می‌خیزد و خود آیینی می آورد که چون آن را هرگز ندیده و نشنیده باشد.
محمد آرام بود. مرا اما هراسی بزرگ در دل افتاد که اینک خون محمد هدر رفت. اما تا به خود آیم و اندیشه کنم که چه بایدم کردن، حلیمه را دیدم که به آنی چنگ افکند و محمد را از چنگالان پیر کفدار به در آورد. پس پرخاش کنان گفت:
ای پیر نادان، گویا بسیاری عمر عقل تو را رو به کاستی برده است. این چگونه رفتار است که با این طفل میکنی؟ و این چه سخنان است که درباره اش میگویی؟ تو که خود از فرزند ما جن زده تر و دیوانه تری. اگر میدانستم که چون این یاوه ها پیرامون او خواهی بافت، هرگز به نزد تو نمی آوردمش. حال نیز ما این پسر را نمی کشیم. تو اگر بسیار به مردن مشتاقی، دیگری را بیاب تا تو را بکشد و از رنج عمر بسیار راحتت کند.
آنگاه نیز به پلک برهم رساندنی حلیمه و محمد چونان قطره های آب که به زمین فرو شده باشند در میان بازار ناپدید شدند.
اینها همه شد. ما اما هنوز دلبران ننهاده بودیم که محمد را به مادرش بازگردانیم، تا آن روز که او را شستم و معطر ساختم تا به دیدار مادرش در مکه برم. چند فرسنگی مکه تا خستگی از تن بدر کنیم از شتر فرود آمدیم. چند نصرانی حبشی به کناره راه آتشی افروخته بودند و به کار پختن طعام بودند. آنان چون محمد را دیدند از حال و روزش پرسیدند. آنگاه چون این گمان دارم که چون ما را زن و طفلی تنها یافتند، دل در ربودن محمد نهادند. من بدان حال که بر زمین نشسته و پشت بر پهلوی شتر لمیده داشتم، به گوش خیش شنیدم که آهسته یک دیگر را می گفتند:
اگر برای سلطان همش بریم، ما را توفه و زیار خواهد برسید.
از هول زانوان من به لرزه افتاد تا آنکه در فرصتی محمد را بر شتر نشاندم و ره سپر مکه شدم و دیگر ندانستم که آنان چه کردند. ماه حج بود و مکه و بازارهای آن را جمعیت انباشته بود. چون به نزدیکی شهر رسیدیم، از شتر فرود آمدیم تا شربتی بنوشیم و غبار راه را از چهره و جامه ها بزداییم. مرا اما لحظه ای غفلت گرفت و چون روی بازگرداندم، دیگر محمد را ندیدم.
دیدی به غفلت گرفتار آمدی حلیمه و آن حبشیان کامیاب گشتند؟ ای اهل مکه، ای قریشیان، چه نشسته اید که نواده بزرگ شما را رو بودند؟
با دوستی در بازگشت به مکه بودیم. در حاشیه دور از صحرای تهامه، در سایه بوته‌ای خار مغیلان، طفلی خردسال را دیدیم که تنها ایستاده بود و آمد و شد انبوه خلق را می نگریست. چون به نزدش رفتیم، آثار بزرگی در سیمای او دیدیم و در نظرمان آشنا آمد. من به مهر دستی بر سر او کشیدم و گفتم: فرزند کیستی پسرم؟ با حجب پلک فرو خواباند و نرم گفت: من محمد، پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسر هاشمم. چون دریافتیم که گم گشته است، وی را برداشتیم و به سوی شهر آمدیم.
در سایبان رواقی به حاشیه حرم بر زیراندازی بافته از برگ خرما نشسته بودم و به گفتگو با تنی چند از بزرگان قریش مشغول بودم که از ندای جارچی از سوی باب هاشم آن خبر به گوشم رسید. غلامم عامر را به یافتن وی روانه ساختم و خود پریشان حال به سوی کعبه دویدم و چنگ در برد یمانی آویخته بر دیوارهای آن افکندم و نواده هم را از صاحب خانه خواستم. چندی بدین حال گرم گریه و استغاثه بودم که خبر آمد که محمد یافته شده است. ورقه پسر نوفل وی را یافته بود و به نزد من آورد. محمد را در بر کشیدم و بوسیدم، پس او را بر شانه نشانیدم و هفت بار گرد کعبه گشتم و خدای کعبه را سپاس گفتم. آنبار حلیمه محمد را با هفته‌ای دیر کرد به مکه آورد. من دلگیر او را گفتم چه شد که به وقت نیاوردیش؟ شگفتا که تو چقدر به داشتن او مشتاقی. اما او غمگین گفت
حال که دیگر از کف من رفت.
گفتم چه پیش آمده که چنین میگویی؟ حلیمه سبب باز گفت. گفتم آنچه را که در دلداری بگو حلیمه. آیا از شیطان بر او ترسانی؟ گفت
نمیدانم بر او، اما ترسانم.
نه، به خدا سوگند که شیطان را در او راهی نیست. او را داستانی است که باید تا وقت خود پوشیده بماند. انسان از آن پس محمد نزد من ماند و در این راه او 5 ساله بود.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایت آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، ماه ذوالقعده سال ششم هجری بود. پیامبر همه مسلمانان را برای شرکت در سفر حج و عمره تشویق می کرد. با اینکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی بسیاری از مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین با پیامبر همراه شدند. جمعیتی حدود 1400 نفر همگی لباس احرام پوشیدند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می شد هیچ سلاح جنگی بر نداشتند. هنگامی که پیامبر به نقطه‌ای به نام اسپان رسید، گزارشگری نزد پیامبر آمد و چنین خبر داد: قریش از حرکت شما آگاه شده و نیروهای خود را گردآوری کرده است. آنان به دو بت بزرگ لات و عزا سوگن یاد کردند که از ورود شما به مکه جلوگیری نمایند. قریش برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان، یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد، خالد ابن ولید را با 200 سوار نظام پیش فرستاده که یا از ورود مسلمانان جلوگیری کنند و یا در این را کشته شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 20 کیلومتری مکه در روستای حدیبیه دستور توقف کاروان را صادر فرمود. برای برطرف شدن مشکل، سفیرانی میان قریش و پیامبر با هم دیدار کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که مرد هوشیاری بود از سوی قریش نزد پیامبر آمد. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول وضو گرفتن بود. مسلمانان از یکدیگر سبقت می گرفتند تا از آب وضوی حضرت بهره ببرند. هر کس دست خود را پیش می برد تا در زیر قطرات آب وضوی پیامبر قرار گیرد. آنگاه آنان برای تبرک به صورت خود می مالید و کسی هم که به قطره دسترسی پیدا نمی کرد به دست دیگران دست می مالید و بر روی صورتش می کشید. عروه از دیدن این صحنه شگفت زده شد. پیامبر با تبسمی به عروه گفت: برای زیارت خانه خدا راهی مکه شده ایم و قصد جنگ نداریم. عروه پس از بازگشت به افراد قریش چنین گفت: من هیچ ملکی را به این عظمت ندیدم. قطره‌ای از قطرات آب وضوی محمد به زمین نمی ریزد مگر این که اصحابش آن را به عنوان تبرک می گیرند و به سر و صورت خود می مالند. من به دربار کسرا، قیصر و نجاشی نیز رفتم، ولی هرگز زمامداری با نفوذ و بزرگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم. او نزد یارانش جایگاه بسیار والایی دارد و اگر میپندارید که آنان از محمد دست برمیدارند اشتباه بزرگی است. شما با این سرگران بزرگی روبرو هستید. از آن سو پیامبر به عمر پیشنهاد کرد که به مکه برود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد. عمر گفت قریش با من دشمنی دیرینه و شدیدی دارند و من از آنان بیمناکم. سپس پیشنهاد کرد عثمان این کار را انجام دهد. بدین ترتیب عثمان به عنوان سفیر مسلمانان برای مذاکره به مکه رفت، اما شایعه شد که او را در مکه به قتل رساندند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آماده باش مسلمانان در زیر درختی با یارانش تجدید بیعت کرد که این بیعت بیعت رضوان نام گرفت. آنان عهد بستند که تا آخرین نفس مقاومت کنند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. مسلمانان پس از بیعت مجدد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آماده جنگ شدند، اما ناگهان متوجه سواری شدند که از سوی مکه می آمد. همه نگاه ها به او دوخته شد. به دقت نگریستند تا او را شناسایی کنند. سپس یکی فریاد زد من او را می شناسم، او سهیل ابن عمرو است که به سوی ما می آید. رسول الله فرمود اگر او واقعا سهیل باشد قریش به فکر صلح افتادند، زیرا من او را می شناسم، او مردی زیرک و هوشیار و خردمند است و همواره ترجیح می دهد مشکلات را از طریق صلح حل و فصل نماید. حدس دیدبان و پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحیح بود و آن مرد سهیل بود که به قصد ایجاد صلح و آشتی بین قریش و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اردوگاه مسلمانان آمده بود. سهیل آمد و نزد رسول خدا نشست و پس از رفع خستگی گفت یا محمد، خبر بیعت یارانت به ما رسیده و ما از جزئیات کار شما آگاه شدیم و قریش نیز از فرجام کار خود سخت در هراسند و از خشونت و رفتار ناپسند و رؤسای خود نادم و پشیمان هستند. همچنین برخلاف تصور شما عثمان کشته نشده، بلکه در حبس سران قریش است و اهالی مکه نیز از این موضوع ناراحتند. اینک من به نمایندگی از جانب قریش جهت برقراری صلح و آرامش نزد شما آمدم و امیدوارم بتوانم زمینه‌ای برای ترک خصومت و ایجاد آشتی بین قریش و مسلمانان فراهم کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز که همواره طالب صلح و آرامش بود و قصد جنگ نداشت، از پیشنهاد سهیل استقبال کرد. دوستان ارجمند، پس از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی میان دو طرف بسته شد که بر اساس آن مسلمانان باید در آن سال از حج عمره چشم بپوشند و سال آینده به مکه بیایند. البته آن هم به شرطی که بیش از 3 روز نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر با خود نیاورند. همچنین در این عهدنامه پیمان 10 سال متارکه جنگ میان مسلمانان و مشرکان به امضا رسید. این عهدنامه در حقیقت پیمان جلوگیری از حمله بود. پیامبر به امام علی علیه السلام دستور داد متن پیمان را چنین آغاز کند: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: من با چنین جمله‌ای آشنا نیستم. بنویس بسم که اللهم. پیامبر فرمود: مانعی ندارد. بنویس بسم که اللهم. سپس پیامبر فرمود: بنویس این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد رسول خدا و سهیل ابن عمرو نوشته شده. سهیل گفت: ما اگر تو را رسول خدا می دانستیم که با تو نمی جنگیدیم. تنها اسم خود و پدرت را بنویست. پیامبر فرمود: مانعی ندارد. بنویست این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو نوشته شده و آن چنین است: 10 سال ترک جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند و هر کس قریش بدون اجازه بزرگ خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند. از این گذشته محمد امسال وارد مکه نمی شود و باز می کردد. ولی از سال آینده یاران محمد تنها می توانند 3 روز مراسم عمره را انجام دهند و باز کردند. دو طرف می پذیرند که به هم خیانت نکنند و جان و مال دیگر را محترم بشمارند. همراهان ارجمند، پس از عقد قرار داد پیامبر دستور داد تا مسلمانان شترهایی را که همراه آورده بودند قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند. پذیرش این دستور برای جمعی از مسلمانان دشوار بود، چون خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنان امکان پذیر نبود. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود پیشگام شد و سپس مسلمانان نیز پذیرفتند و دستور نبی خدا را اجرا کردند و از همان جا راه مدینه را در پیش گرفتند. کوهی از غم و اندوه بر قلب مسلمانان سنگینی می کرد. آنان با 1000 امید و دلبستگی به این سفر قدم گذاشته بودند. شرایط این گونه نشان می‌داد که در این سفر مسلمانان شکست خورده و ناکام ماندند، ولی نمی‌دانستند که به سبب صلح حدیبیه چه پیروزی‌هایی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتح بزرگی را به پیامبر گرامی اسلام بشارت داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
همانا ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساخته ایم. دوستان ارجمند، صلح حدیبیه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکه و پیروزی های مهم پس از آن بوده است. علاوه بر آن که تا آن روز مشرکان تنها به نابودی مسلمانان می اندیشیدند و برای آنان جایگاهی قائل نبودند، اما با پذیرش صلح در حقیقت مسلمانان را پذیرفتند که این در واقع پیروزی بزرگی در صحنه سیاسی اجتماعی بود. خب دوستان ارجمند، به پایان دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر از این مجموعه به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شب دل خواهم نمانفتم 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 مست طرب خنده به لب در دل شب مار من مست طرب خنده به لب در دل شب مار من چون طالع روشن عیان می شود دل می برد از من نهان می شود طبیب دلم
گوهر مخزن اسرار همان است که بود حقه مهر بدان مهر نشان است که بود دوستان خوبه شنونده شب پاییزی بسیار خوبی براتون آرزو دارم دلهاتون پر از عشق و محبت